تراک 170 کتاب ترجمه تفسیر المیزان جلد ششم جزء ششم سوره مائده آیات 116 تا 120 صفحه 512. البته ممکن است یک فرد از این اسرای جنگی تا آخر عمر هم از قید بردگی آزاد نگردد، لیکن قانون اسلام درباره بردگان قانونی است اجتماعی و عمومی که باید به نظر کلی به آن و به نتیجه آن نظر کرد، نه یک مسئله فردی که فرض وجود چنان فردی ناقض آن قانون باشد. از همه اینها گذشته، عجب اینجاست که همانطوری که سابقا هم گفتیم، خود این آقایان یعنی غربی ها درباره اسرای جنگی با همه مخالفتشان با اسم بردگی و اظهار حسن نیت نسبت به بردگان، همان رفتار اسلام را اجرا می کنند. و اگر مقصود این است که آزادی انسان ایجاب می کند که تمامی اطراف و جوانب پیکره مجتمع از آن برخوردار باشد و همه افراد اختیار اراده و عمل خود را داشته باشند و چیزی بین آنان و اراده بی قید و شرطشان حائل و مانع نباشد، خیلی روشن و غیر قابل تردید است که چون این آزادی بی قید و شرطی را نمی توان برای افراد بشر قائل شد. و ممکن نیست در جامعه ای آن را نسبت به خود افراد جامعه اجرا نمود، تا چه رسد به دشمنان جنگی جامعه که تنها مورد امضای بردگی اسلامند و گمان نمی کنیم که خود این آقایان هم به چنین چیزی ملزم باشند، بلکه می بینیم که برخلاف آن رفتار می کنند. برای اینکه اگر این سخن درست باشد، باید بین یک فرد و دو فرد و یک جامعه فرقی نباشد و این نحو آزادی درباره همه ی افراد جاری باشد. و حالان که همین غربی ها که به افراد انقدر آزادی قانونی می دهند که حتی به او اجازه خودکشی و به دو نفر اجازه دوئل هم می دهند، نسبت به جوامع فقیر و ملل عقب مانده و یک مشت هم نوع فقیر و بی نوای خود اینقدر ظلم می کنند که عرصه ی زندگی بر آنان تنگ شده و در همان بیغوله و خانه های ویرانی که دارند آب خوش از گلویشان پایین نمی رود. در اینجا سوالی باقی می ماند و آن این است که چرا اسلام تملک مال را برای بردگان تشریع نکرد تا آنان نیز مانند آزادگان با دستمزد خود حوائج ضروری خود را برطرف ساخته و سربار موالی نباشند؟ و چرا بردگی بردگان را موقت و محدود به اسلام نکرد تا در نتیجه هر برده ای که مسلمان شود آزاد گردد؟ و این لکه ننگ یعنی بردگی و محرومیت تا قیام قیامت در دامن او و اعقابش باقی نماند؟ جواب این سوال این است که اگر اسلام بردگی بردگان را محدود به اسلام نکرده و بعد از اسلام آوردن بردگان باز هم حکم به بقای بردگی ایشان نموده و همچنین اگر عبد را مالک چیزی ندانسته و نیز فطرت بشری هم اگر سلب آزادی از دشمنان محارب را تجویز نموده، همه برای این است که دشمن در داخل مملکت نتواند نقشه های درونی خود را عملی سازد و قوه و قدرتی بر مقاومت و پایداری در مبارزه و به هم زدن نظم اجتماع صالح و دینی حریف را نداشته باشد. چون منشأ همه قدرت ها مال و آزادی در عمل است. وقتی دشمن نه مالک عمل خود بود و نه مالک مزد عمل، قهرن هوس دشمنی و ستیزه با دشمن خود را هم نمی کند. بله، اسلام تا اندازه اجازه تملک را به بردگان داده و البته این تملک تنها در جایی تجویز شده که تملیک از ناحیه مالک باشد و در حقیقت مالکیت عبد یکی از شؤون مالکیت مالک و در طول آن است و چنان نیست که در عرض مالک مستقل در تصرف باشد. و اما اینکه چرا بردگی بردگان را محدود به اسلام آوردن آنان نکرد، جوابش این است که این تهدید با سیاست اسلام منافات داشت. چون اسلام برای حفظ اساس دین و اراده جامعه دینی و بس دادن تربیت دینی حتی به همین کفار محاربی که منکوب عده و عدهش شده اند، سیاست هایی دارد که اگر به صرف اسلام آوردن بردگان حکم به آزادی آنان می کرد، آن سیاست ها باطل می شد. زیرا بردگان که همون دشمنان راه یافته به داخل کشور اسلامی‌اند، می توانستند به ظاهر اسلام آورده و به این وسیله در داخل مملکت آزادانه علیه حکومت توطئه نموده و به طور خطرناکتری حمله کرده افراد و توانایی از دست رفته خود را به دست آورند. و این تنها اسلام نیست که برای حفظ اساس دین چون این سیاستی را اتخاذ نموده، بلکه از همین عصر حاضر گرفته تا قدیمی ترین ملتی که تاریخ سراغ می دهد، سنت جاری بین همه اقوام و ملل همین بوده که وقتی با دشمن روبرو می شدند و از یکدیگر می کشتند و سرانجام بر دشمن ظفر می یافتند، حق مشروع خود می دانستند که شمشیر در میان آنان گذاشته آنقدر می کشتند تا تسلیم بلاقید و شرط شوند و تنها به این راضی نمی شدند که دشمن از قتال دست کشیده اسلحه خود را زمین بگذارد، بلکه وادارشان می کردند به اینکه تسلیم امرشان شده نسبت به حکمشان مطیع و منقاد شوند، چه این حکم به نفع آنان باشد و چه بر ضررشان، چه بخواهند آنان را زنده گذاشته و اموالشان را محترم شمارند و چه بخواهند اموالشان را مصادره و خونهایشان را بریزند. و این را از سفاهت و نفهمی می دانستند که قومی پس از آنکه بر دشمن خود غلبه نموده، سیادت و سیطره خود را مقید به قیدی سازد که در نتیجه آن قید راه برای برگشتن دشمن و انتقام و خونخواهیش هموار شده، سرانجام همه رشته هایش پن بگشته و زحماتش هدر رود. چگونه ممکن است ملتی به خود اجازه چنین سفاهتی را بدهد؟ و حال آنکه در راه تحصیل این سیادت و حفظ استقلال مجتمع مقدس خود نفوسی از افراد خود را بکشتن و امواری را به هدر داده؟ و آیا اگر با دادن خسارتهای جانی و مالی چنین کاری کند به خود ظلم نکرده؟ و به آن خونهای ریخته شده اهانت و نسبت به اموال و کوشش‌های پیگیر خود اسراف ننموده؟ و اگر ملتی با دادن قربانیان و تحمل خسارت‌های مالی به دشمن خونخوار خود دست یافته و آنان را ذلیل و برده خود کرد، آیا جا دارد کسی اعتراض کند که چرا خردسالان دشمن را برده خود کرده ای؟ و حال آنکه مردان با شما سر جنگ داشتند و خسارت‌های جانی و مالی شما همه از ناحیه بزرگسالان دشمن بوده، گناه کودکان چه بود؟ با اینکه نه شمشیری به دست گرفته بودند و نه در معرکه‌ای حاضر شده بودند، جوابش این است که خردسالان دشمن قربانیان پدران خویشند. از این گذشته فراموش نشود که گفتیم اسلام درباره بردگان دارای حکم مخصوصی است که در هیچ ملتی نیست و آن این است که حکومت اسلامی قانوناً حق دارد در صورتی که مصلحت حال مجتمع اسلامی باشد اسرای جنگی را آزاد سازد و برای آزاد ساختن آنان اقدام نموده مجاناً یا با دادن قیمت همه آنان را آزاد کند و خدا داناتر است.